بحث راجع به حقوق به دنیا بود و گفته شد اون چرا که در مکتب‌های الهی، مخصوصاً مکتب اسلام که کاملترین مکتب‌های الهی است، او را سرزنش کرده است و نکوهش کرده است، دلبستگی به دنیاست و بینش انسان نسبت جهان ماده و طبیعت باید این چنین باشد که این جهان طبیعت را وسیله بنگرد و جهان ما فوق را و ما ورای جهان طبیعت را هدف قرار دهد و بینشش نسبت به او استقلالی باشد. و اگر چنانچه عکس شود، اینجاست که انسان تخلف کرده است حتی از وضع آفرینشی دنیا و آخرت، که دنیا وسیله است برای این که انسان را به آخرت برساند و آخرت هدف است برای انسان. و گفته شد حب استقلالی به دنیاست که دنیا را انسان مستقلن هدف گیری کند، آنگاه است که این دنیا نکوهش می شود. که در این رابطه هم که دنیا چیست بحث شد و فکر می کنم به این که روشن شد و بیش از این لازم نیست توضیح دادن. صحبت در این است که انسان چگونه تشخیص دهد که حبش به دنیا، رابطه اش با دنیا، علاقه اش به دنیا، این یک علاقه به یک شیء است که وسیله است، یا اینکه حبش به دنیا به نحوی است که دنیا را هدفگیری کرده. راه تشخیص این چیست؟ به ذهن میاد این معنا که حالا ما اگر بخواهیم خود را آزمایش کنیم که ببینیم ما از کسانی هستیم که حب به دنیا داریم به اون معنا که دنیا را هدفگیری کرده ایم، یا دنیا هدف ما نیست بلکه آخرت هدف است و دنیا به نحو وسیله است و نگرش ما نگرشی است به یک وسیله که ما را میرساند به هدف. ما چگونه تشخیص بدیم این را در خودمان؟ این جنبه عمومی دارد که هر انسان مکتبی که معتقد به جهان ماورای ماده است، مایل است که خودش را آزمایش کند و تشخیص بدهد که آیا انسانی الهی است از نظر دیدش، یا انسانی است مادی از نظر نگرشش، گرچه خود خیال می کند که او الهی است. یعنی که بسا ممکن است انسان از نظر ظاهر ملتزم باشد به یه سنخ اعمال مکتبی الهی، ولی از نظر باطن خودش غفلت دارد که این چنین نیست. اما راه آزمایش در روایات داریم این معنا را، و من فقط برای اینکه مسئله روشن شود این را عرض کردم و اشارتا عرض می کنم و رد می شوم. این است که انسان در این جهان مادی حضوری دارد، منافعی دارد، بهره های بر می دارد از این طبیعت. اونگاه که در برخورد با یک منفعت مادی دید که نفع از جهان اخروی از دستش می رود، اگر این بهرهگیری را از این جهان ماده بکند، اون بهره اخروی از دستش می رود، یعنی به سر دوراهی دنیا و آخرت برسد، ببیند کدام را انتخاب می کند. اگر راه دنیا را انتخاب کرد، بداند که این نگرشش به دنیا نگرشی نیست که به وسیله‌ای بنگرد که او را به هدف میرساند، نه خود این دنیا هدفگیری شده است. و این معنا چه بسا در روز و شب هر انسانی برایش مکررن برخورد بشه، نه یک بار و دو بار. ممکن است انسان در یک شبانه روز 10 بار به سر دوراهی برسه، که اگر لذت دنیایی را بگیرد بهره اخروی از دستش می رود، و اگر بخواهد بهره اخروی را منظور کند لذت دنیایی می رود از بی. باید چشم پوشی کند از بهره برداری از این جهان طبیعت. لذات و کیفهای نفسانیش در تمام ابعاد زندگی انسان در رابطه با جهان طبیعت این معنا هست. مثلا فرض کنید در رابطه با مال، اگر بخواهد چهارچوبه مکتب را رعایت کند، در این معامله، در این قرارداد، در این کار میبیند پول از دستش میرود، و از طرفی اگر بخواهد جنبه های مادی را رعایت کند، بهره برداری ها از مادیت را، آخرت از دستش میرود. یعنی بخواهد اون چهارچوب را کنار بگذاره، به طور گسترده به خواهش های نفسش جواب مثبت بگوید. در خوردنش عرض کردم تمام جهاتش، در نگاه کردنش، در گوش کردنش، در سخن گفتنش، تمام عرض کردم تمام حرکات بیرونی را که انسان انجام میده. لذا بهترین آزمایش برای این که انسان خودش را شناسایی کند که آیا حب به دنیا دارد، یعنی اون حب نکوهش شده و سرزنش شده، یا ندارد، بر سر این دوراهی ها که میرسه ببینه کدومش رو انتخاب میکنه. آیا مقید است که مسائل اخروی را در نظر بگیرد و او حاکم است و مسائل دنیویش محکوم است، یا نه مسائل دنیوی حاکم است و اونها محکوم؟ عده‌ای هستند که اینها برای اینکه نمیتوانند در ربط با علاقه درونیشان نسبت به دنیا، یعنی این حضور از مادیات، لذت و بهره‌گیری از مادیات نمیتوانند از این صرف نظر کنند و به ظاهر مکتبی هستند، تلاش میکنند که یک طوری مسائل مکتبی را کشش بدهند که تطبیق کند با خواهش های نفسانیش. او مطیع مکتب نیست، او مطیع خدا نیست. به یک معنا مطیع خواهش های درونی نفسانیش است و از طرفی میخواهد باری به هر جهت اون را هم تطبیق بده. خود را نمیخواهد با مکتب تطبیق بدهد، میخواهد مکتب را با خواسته های خودش تطبیق بدهد. خوب دوستان دقت کنید، یک وقت انسان این چنین است، مقید است که خود را با دستورات الهی تطبیق بده. خود محکوم است پیش خودش نسبت به فرمانهای خدایش. فرمانهای خدایش را حاکم می داند هر چه باشد، اگر چه ضربه هایی از نظر ظاهر به فواید دنیویش داشته باشد. چشم‌پوشی می کند. یک وقت این چنین نیست. می خواهد اون چرا که در مکتب است او را تطبیق بدهد به خواهش های نفسانیش. لذا چه بسا جستجو کند، تلاش کند، شاید یک روایتی یا آیه‌ای که احتمالی درش هست مثلا فرض کنید گیر بیاورد که توجیهگر خواسته های نفسانی این باشه، توجیه کند کار خودش. لذا گاهی من به بعضی از دوستانم این رو تذکرن عرض کردم و باز هم عرض میکنم. انسان مکتبی کسی نیست که فعلی را انجام بدهد بعد برود مسئله را سوال کند. خوب دقت کنید. عملی را انجام بدهد بعد برود مسئلش رو سوال کنه آیا این مطابق است با دستور خدا؟ آیا این مطابق است با احکام شرعیه اسلام؟ این معناش این است درست انسان باریک بشه و دقیق بشه این است که در رابطه با خواسته خودم کار رو انجام دادم، حالا میخوام ببینم خواسته خدا هم تطبیق میکنه یا نه، که اگر تطبیق کرد خیلی خوشحالم میشه ها، خیلی خوشحال میشه اگر تطبیق کرد. این حالت از چه نشأت میگیره؟ تا اینکه انسان عملی را که نمیداند مجوز شرعی دارد یا ندارد انجام ندهد و بگوید من باید ببینم این عمل مشروع است یا نه. انسانی که به طریق دوم عمل می کند اون انسانی است که معنویت هدف اوست. تا این معنا را به دست نیاورده است که این عمل در این عالم مطابق است با اون هدف گیریش انجام نمی یه من هدف دارم، من برای هدف کار میکنم. انسان هدفی که هدفش هم معنوی باشد عملش این چنین است. لذا کسانی که معنویت هدف اونهاست در ارتباط با مسائل مادی و بهره برداری از این جهان ماده به حسب ظاهر از نظر بهره گیری متحمل ضرر می شوند. به بهره گیری اینها ضرر می خورند. بله، همونطور که اون دسته ای که دنیا را هدف گیری کرده اند از نظر اخروی و معنوی به اونها هم ضرر می خورند. اما اونها میگن سیلی نقد به از حلوای نسیه، که واقعش هم این سیلی است. این که ما در آثار اسلامی داریم کسی که طلب کند دنیا را ضرر می خورد به آخرتش، و اون که طلب کند آخرت را ضرر می خورد به دنیایش، منظور این است. روایت در اصول کافی است در باب ذم دنیا، صاحب وسائل در باب 62 از ابواب جهاد نفس نقل می کند روایت موثقه ابن بکیر است از امام صادق صلوات الله علیه نقل می کند قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیغمبر اکرم فرمود فی طلب دنیا اضرار بالآخره، اون کسانی که دنبال این هستند که بهره گیری گسترده ای از دنیا بکنند در این عمل ضرر زدن به آخرت است و فی طلب الآخره اضرار به دنیا، و اون کسانی که آخرت را هدف گیری کرده اند اینها در این راه ضررهای دنیایی متحمل می شوند، یعنی از نظر حضور و لذات و بهرگیری ها، چون نمی توانند به طور گسترده عمل کنند. فاضروا بالدنیا فانها احق بالاضرار، پس شما ای مسلمان ها، ای مؤمنین، ای کسانی که میگویید آخرت هدف است و دنیا وسیله، شما به دنیایتون ضرر بزنید. چرا؟ چون او سزاوارتر است که بهش ضرر وارد شود. جهت معلوم است، چون گذراست. بعد مطلب دیگری که در همین رابطه مطرح می شود برای انسان این است، اونگاه که وسیله بخواهد مانع باشد برای رسیدن انسان به هدفش، اگر انسان اون وسیله را به عنوان وسیله بنگرد، وسیله را رها می کند برای اینکه مانع است از رسیدن به هدف. در دنیا زیاد دارید، مالش باشد، مقامش باشد، همسرش باشد، فرزندش باشد، هر چه باشد، اینها همه وسیله هستند. اگر بخواهند ممانعت کنند، اونگاه است که انسان مکتبی رها می‌کند. اگر یک کسی مثلا فرض کنید از یک نقطه حرکت کرده به نقطه دیگه می‌خواد بره، یه وسیله سواری هم داره، سوار شو، بین راه جوری شد که وسیله بله به زحمتش انداخت، یا رو رو برگردون اونجایی که یه وسیله جانداری باشه به طرف دیگه بخواد بره، هر کارش میکنه به اون طرف نمیره، نمیبره. یا مثل این اتومبیلا خراب شده که اگر بخواد کنار وسیله بمانه دیگه چیه؟ به هدف نمیرسه. ولش کن، پای پیاده را بیفرو. اگر انسان رها کرد او را، این انسان هدفیست. معلوم میشود که به دیده وسیله می نگرد او را، ولی اگر نه سرگرم او شو، معلوم میشه نخیر، هدف است. گرچه به ظاهر بگوید من او را وسیله می دانم، اگر نعوذ بالله مال سبب شود به انحراف انسان از اون خط فکری اعتقادی مذهبیش، اگر مقام موجب شود، اگر اون کسانی که در ربط با انسان هستند که انسان یک نوع علاقه‌ای به اونها دارد اینها موجب شوند، انسان مکتبی و هدفی که هدفش معنویت است رها می کند. لذا در طلب آخرت اضرار به دنیا است. اینجا هم یکی از مواردش. بنابراین اگر انسان بخواهد خود را امتحان کند، آزمایش کند، ببیند که این رذیله بزرگ را در دل دارد یا نه، یعنی حب استقلالی به دنیا را، از این راه ها انسان خوب میتواند خود را آزمایش کند در شبان روز بیش از چندین بار. در شبان روز بیش از چندین بار. این آزمایشاتی که نسبت به خداوند هست که در قرآن هست، ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین، همین قسم گشنگی، ترس، چه میدونم جان، مال، همین مواد امتحان است. که خدایی هستم یا دنیاییم خوب تشخیص میدارد، هیچ احتیاجم ندارد که بخواد بره زحمت بکشه، درس بخواند، سوال کند، نه، خود انسان، قضاوت هم با خود انسان. راجع به اینجا بحثم تمام، اما شاخه هایی را که در ارتباط با این بحث است زیاد است. گفته شد حب به دنیا، دلبستگی به دنیا، عبارت از اون حالت علاقه شدیدی است که انسان به بهره‌گیری نسبت به موجودات طبیعی مادی که در ارتباط با اوست در این عالم، او عبارت از حب به دنیا. خب قهرن سرنخ این علاقه به اشیاء مختلفه می شود، لذا گفته می شود حب به دنیا ازش منشعب می شود شاخه هایی از حب. چون دنیا که گفته می شود اینجا یک لفظ است، ولی مجموعه ای را در بر می گیرد و یکی فرض کنید از اون چیزها عبارت از مال است. و گفته می شود که از بزرگترین آفات دنیا در ارتباط با نیروی شهوت انسان عبارت از حب به مال است، دلبستگی به مال. و هیچ انسانی از این مستثنا نیست. جهت این است انسان زنده در این عالم زندگی می‌خواهد، یعنی محتاج است برای بقا و دوام وجودش در این عالم طبیعت، این محتاج است و سرنخ دارد و سرنخ ابتداییش به مال است که به این وسیله است خود را اداره می کند. صحبت کم و بیش نیست در اینجا، صحبت مال است. اینو دقت کنید، حب به مال یکی از شاخه های حب به دنیا، حب به مال است که این را از رذائل نیروی شهوت در انسان علمای اخلاق می شمارند. انسان در ربط با مال دو حالت پیدا می کند، یکی حالت فاقد و یکی حالت واجد، که تعبیر می شود به حالت فقر اولی و دومی غنا. اولی تنگ دستی یا تهی دستی، دومی ثروتمندی و ثروت. هر یک از این دو حالت برای انسان فوائدی دارد و از طرفی آفاتی دارد. یعنی فقر، حالت فقر و تنگ دستی برای انسان فائده دارد و از طرفی هم آفت دارد. غنا و ثروت از طرفی فائده دارد و از طرفی آفت دارد. هر یک از این دو حالت. این دو حالت در ربط با مال بود. انسان در ربط با مال دو حالت پیدا می کند: فقر، غنا. هر یک از فقر و غنا فواید و آفاتی دارند که فواید اونها را به نام منجیات می خوانند علمای اخلاق و آفاتش را به نام مهلکات. فائده هاش موجب نجات و رستگاری انسان است، آفاتش موجب هلاکت و نابودی انسان. و مشکلتر مسئله تمیز و تشخیص بین خیر و شر از این دو حالت است که این کار بسیار مشکل است. لذا گفته می شود انسان در رابطه با حالت اول یعنی فقر ممکن است دو حالت داشته باشد: یک، حالت قناعت، وقتی که تنگ دست است در رابطه با مال این روح حالت قناعت داشته باشد. این گفته می شود از زیبایی هاست. یک وقت ممکن است حالت حرص پیدا کند. تنگ دستی برای او حرص بیاورد که از زشتی های نفسانی است. قناعت از زیبایی ها، حالت زیبایی است برای روح، از حالات خوب روح است، و حرص از حالت های زشت است. و باز حرص در انسان دو جور عمل می کند: یک، ممکن است انسان چون تنگ دسته است حریص شود به مال. حریص به مال که شد، از اون چرا که در دست مردم است مایوس باشد، وارد کار بشه، فعالیت که پول دراره. روی علاقمندی به مال فعالیت که میکنه پول هدفه، میدوه دنبالش، ها نیرو دارد مصرف میکنه برای پول در آوردن. خب یه حالت ممکن است، نه این چنین نباشه، بلکه به کار نندازه خودش رو، چشم داشت نسبت به اموال دیگران داشته باشد، چشمش دنبال اون چرا باشد که در دست دیگران است از اموال. چیه بهش میگن؟ طمع. هر دو حالت زشت است. یعنی حرصی که موجب فعالیت بشه که انسان فعالیت کند برای مال و مال رو هدف گیری کند و تلاش، و حرصی که موجب طمع شود، یعنی چشم داشت و اموال دیگران. و دومی علمای اخلاق بفرمایند زشتر از اولی است. در رابطه با حالت فقر این سنخ مسائل هست: فوائدی دارد، از اون طرف آفاتی دارد. اما حالت غنا اون هم این چنین است. گاهی ثروتمندی داشتنها از نظر اموال دنیایی موجب می شود که در انسان یک حالت تنگ دستی پیش بیاد. به این معنا که انسانیست که انهو جانش به مالش بسته است، که اگر مال را رها کند برش مشکل تر است تا جانش را بدهد. یه اینجوری هست. خب این از زشتی هاست در رابطه با غنا، یعنی غنا به معنای ثروتمندی نه بی‌نیازی، که بعد انشالله در بحث فقر و غنا که آینده میاد بحث خواهیم کرد. اگر یه حالت این چنینی داشت که میگن ممسک است، حالت امساک، این از آفت هاست. از اون طرف ممکن است حالت دیگری بیاد و اون حالت انفاق. حالت انفاق این از حالات خوب روح است. اما همین حالت خوب روح باز بر دو قسم میشه، یعنی حالت انفاق یعنی دست بازی دارد و میدهد، مصرف میکند. یک وقت هست انفاق اسرافی است، باز خوب نیست. البته نه اینکه مثل امساک باشد. یه وقت هست انفاق اقتصادی است. دو جور انفاق داری، انفاق اسرافی یعنی بیجا خرج کردن، کمک هم میخواد بکنه، فرض کنید به افرادی را که تنگ دستن، ولی همینجور تحقیق نکرده بیرا میره، هرز میره. یه وقت هست نه، مراقبت میکنه بیجا. انفاق اقتصادی است. بنابراین مسئله انسان در ربط با مال دو حالت، فقر، غنا، اون هم باز فواید از طرفی آفات در ارتباط با وضع انسان، که اینها مباحثی است انشاءالله همه اینها در آتیه خداوند توفیق عنایت کند بحث میشه. خب و اما مسئله حب به مال، خود حب به مال در مکتب اسلام میبینیم هم از طرفی نکوهش شده، سرزنش شده، و از طرفی یعنی خود مال نکوهش شده، سرزنش شده مال، و از طرفی میبینیم تعریف شده، ستایش شده ازش، چه در آیات قرآنی و چه در روایاتی که از معصومین صلوات الله علیهم اجمعین نقل شده. اما آیات در سوره منافقون دارد یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله، مال پیش کشیده شده مشغول نکند مال و اولاد شما، شما را از یاد خدا. در سوره انفال دارد وَعْلَمُوا اَنَّمَا اَمْوَالُكُمْ وَاَوْلَادُكُمْ فِتْنَه، بدانید که اموال شما و فرزندان شما فتنه هستند. وَاَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ اَجْرٌ عَظِيمٌ. در سوره کهف دارد المال و البنون زینت الحیات دنیا، آیاتی است که چه بسا ازش نکوهش نسبت به مال دنیا فهمیده بشه. دسته دوم در سوره بقره دارد
كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين بالمعروف حقا على المتقين. فرض است بر شما، نوشته شده است بر شما، اونگاه که مرگ نزدیک می شود شما را، این ترک خیرا، که خیر رو اینجا گفتن مال، اگر مالی دارید نسبت به او وصیت کنید، حتی تعبیر به خیر می کند مال رو. در سوره نوح دارد و یمددکم به اموال و بنین، شما کمک شدید به سبب اموال و بنین و خدا شما رو کمک کرده است. خب خدا که با چیز بد که انسان کمک نمی کنه، با خوب کمک میکنه. اینها دو دسته از آیات و دو دسته روایت هم این چنینی داریم انشاءالله در جلسه آینده.
tebyan.net گنجینه صوتی